تمام. اكبر التابوت اليومين بالله والاستمسكنا 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 لحب الله السلام العظيم الله الذي الذين آمنوا وخرجوا من الليل وعطوا للنور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب بكلمه چندم رسیدیم جان؟ پنجو گفتیم، صحبت شد. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه پنجم، آن که میپندارد کاری برتر از خودشناسی و خداشناسی است چیست؟ حالا شما عزیزان مستحضرید که در مباحث مقدماتی ما ادله ای رو آوردیم در تجرد نفس، که نفس انسان مجرد از ماده و از احکام ماده بریه. یک مرتبه انسان میشه جسم انسان که مادیه، طبیعیه، و هر کدام از اینها احکام و خصوصیات مختص خودشونو دارن که بدن احکامی داره، من جمله فانیه، فنا شدنیه، از بین رفتنیه، عجل و مهلت و سرآمد خاصی داره. و روان انسان، مرتبه متافیزیک انسان، مرتبه‌ایه که مجرد از ماده است و از تباه شدن و نابودی منزه و مبراست. و ما هم که یک معجونی هستیم از ماده و مجرد، یک تلفیقی از ماده و مجرد هستیم که یک سری از امور ما متعلق به مرتبه طبیعت ماست و یک سری از کارهامون متعلق به مرتبه تجردی ماست، مرتبه روحانی ماست. ارزش هر کاری که ما انجام میدیم بستگی داره که متعلق به کدام یکی از این مراتب ما باشه. مثلا شکافتن اتم خیلی کار بزرگیه، خیلی تحقیق بزرگیه فلان، ولی برگشتش به بدن ماست، به تن ماست. یعنی اون که از آثار شکافتن اتم مثلا به دست میاد، اون آثاری که بر بدن ما مترتب میشه، ساختن هواپیما، ساختن قطار، ساختن ماشین، هر کار و هر حرفه و هر صنعتی که ما داریم یا متعلق به بدن یا متعلق به روح، که به فرموده امیرالمومنین العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، دو تا علمه، یک علم بدنه و یک علم دین. حالا بعضی علم بدن رو گفتن طب، خب درسته طب هم متعلق به بدنه، ولی فقط طب نیست، اون چه که متعلق به تن میشه. ماشین سازی برای چی؟ برای که بدن ما راحت از این ور اون ور بریم، منتقل بشیم. هواپیما سازی، نمیدونم هر شغل و حرفه و کاری که میبینیم یا متعلق به بدن یا متعلق به روحه. حالا بزرگترین کار چیه برای انسان؟ بزرگترین کار سلام. بزرگترین کاری که انسان داره اونی که متعلق به علم الادیانه، اونی که متعلق به مرتبه روحشه. یعنی این حرفه و صنعت طبیعی هرچی هم که عظمت داشته باشه، فقط مرتبه طبیعت ما رو در بر میگیره، که مثلا برای راحت زندگی کردن، آسوده زندگی کردن، که حالا 60 سال 70 سال میخواییم در عالم طبیعت مثلا به طور طبیعی زندگی کنیم، قدر و ارزش اون کار هرچی هم که باشه به اندازه همین عمر دنیایی ماست. اما اون کاری که متعلق میشه به مرتبه روح ما اثرش جاویدانه، چون نفس ما جاویده، نفس ما جاویده، لذا انسان کاری برتر از خودشناسی و خداشناسی ندارد، کاری که بگیم بالاتر از این باشه نداریم، که رسول اکرم فرمود اطلب العلم ولو بالسین، علم رو طلب کنید اگرچه در چین باشه، که چین اون موقع دورترین منطقه بود که مثلا قدما میگفتن آخر دنیاست دیگه، چین دورترین منطقه بود. میگه هر چقدر که میتونید سفر برید، اگر شده به چین برید، علم رو به دست بیارید. کدوم علم؟ در روایت دیگه آقای امام صادق علیه السلام میفرماید این علم معرفت نفسه، که به هر صورتی که شده به خودتون عارف بشید. که البته این اطلب العلم ولو بالسین اسراری هم درش هست، نکاتی درش هست که باید حالا در جای خودش بحث بشه، ولی ظاهرش همینه که انسان کاری برتر از خودشناسی، که نتیجه خودشناسی میشه خداشناسی، که من عرف نفسه فقط عرف ربه، که البته چجور خودشناسی خداشناسی میاره این رو وقتی میفهمیم که خیلی در معرفت نفس پیش بریم. عمق این مطلب خیلی زیاده، انسان چجور با شناخت خودش خدا رو میشناسه. شناخت خود منظور شناخت بدن نیست که ما بدن خودمونو بشناسیم خدا رو شناختیم، حالا مراد از این معرفت نفس چیه؟ که عرض کردیم وقتی در مباحث معرفت نفس پیش رفتیم به یه جاهایی میرسیم که اون موقع میتونیم این حدیث رو راحت باز کنیم، چون با زبان همدیگه آشنا میشیم، متوجه میشیم چی داریم میگیم. الان اگه بخوایم باز کنیم مطلب رو، عزیزان به سختی میفتن و مطلب رو هم نمیتونن بگیرن که چجور معرفت نفس باعث بر معرفت ربه. خب پس ما کاری برتر از خودشناسی و خداشناسی نداریم، لذا همه امور ما باید در جنب این خودشناسی و خداشناسی قرار بگیره، نه اینکه خودشناسی و خداشناسی رو بیاییم در حاشیه زندگی قرار بدیم، بلکه متن زندگی ما این باشه که دنبال معرفت نفس باشیم، دنبال خداشناسی باشیم، همه هم و کممون این باشه. خب در کنارش هم ما با بدن زنده هستیم، در این نشأه باقی هستیم، این بدن هم حق و حقوقی داره که باید ادا بشه. در روایت امیر مؤمنان فرمود که دنیا، رزق دنیایی شما مقسوم تقسیم شده است، شما لازم نیست دنبال رزق دنیا تلاش کنید، خودتونو به زحمت بندازید بهتون میرسه رزق، بلکه دنبال تحصیل علم باشید، خودتون رو در تحصیل علم به سختی بندازید. روایتیه که جای حرف هم داره، که خب شاید کسی بگه آقا اگر رزق دنیای ما تقسیم شده است مشخصه، علم هم رزق معنویه پس اون هم مشخص شده است، چرا دنبال علم بریم؟ خب اگر روزی اون باشه به اون میرسه دیگه. ها اگر روزی اون باشه رزق معنوی هم به اون میرسه، پس چرا شما میگید خودتون رو در رزق مادی به زحمت نندازید، رزق مادی بهتون میرسه؟ که رسول اکرم مثلا فرمود ان روح القدس نفس فی روحی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فجملو فی الطلب. یعنی چی؟ روح رسول اکرم می فرما روح القدس در قلب من دمید، یعنی الغا کرد به من که هیچ کسی هیچ نفسی نمی میرد تا آن که رزق خود را به طور کامل دریافت کند. پس در تحصیل رزق اجمال کنید، یعنی حرف نزنید، چون اونی که روزیتون باشه بهتون میرسه، اونی که شما باید بخورید میخورید و تا اون رزق خودتون نگیری اصلا از دنیا نمیرید. حالا امیر مؤمنان میفرماد رزق شما تقسیم شده، پس زیاد خودتون رو به سختی نندازید، بلکه در طلب علم باشید که علم رو به دست بیارید. گفتیم اینجا یه سوالی مطرح میشه، علم هم یک رزق انسانه، اگر این مشخص شده است، تقدیر زده شده است، خب علم هم روزی ماست، پس باید تقدیر زده شده باشه، مشخص باشه برای ما، چه دنبالش بریم چه نریم باید به اون برسه. نکته اینجاست که انسان بر اساس نیازهای مادی و طبیعی ناخودآگاه دنبال رزق طبیعی خودش میره، اصلا لازم نیست کسی او رو سفارش کنه، لازم نیست به کسی بگی آقا برو زحمت بکش کار کن پول به دست بیار. مردم خودشون دنبال پول میدوئن به خاطر نیازی که در مرتبه طبیعتشونه، اما مرتبه علم و معرفت اینجور نیست. مردم محرک احتیاج دارن، چون در مرتبه طبیعتشون احساس نیاز نمی کنن به علم و معرفت، لذا محرک احتیاج دارن که کسی اونا رو هل بده به طرف علم و معرفت، که اونا رو وادار کنه علم و معرفت به دست بیاری. به خاطر همینه که امیر مؤمنان میگه رزق مادی شما تقسیم شده است، بهتون میرسه و شما از کسی لازم نیست تشویقتون کنه، خودتون میدوید دنبال دنیا. ولی امر آخرت مرغوب انسان نیست، مورد رغبت انسان نیست، باید خودتو به سختی بندازی، خودت رو ریاضت بدی که بشینی پای مطالعه کردن، درس خوندن، بحث کردن، فکر کردن، خلوت داشتن. خلاصه ما کاری بالاتر از خودشناسی و خداشناسی نداریم. بهانه این که آقا من کار دارم جلسه نمیتونم بیام، من وقت نمی کنم درس بخونم، من وقت نمی کنم خلوت داشته باشم نیست. اصل ما و مرتبه روحانیت ماست که ابدیه و تا ابد میخواییم سر سفره خودمون باشیم، هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست، هیچ بهانه‌ای در این راه پذیرفته نیست. لیلا کار دنیا یه شب مهمونیه، یه شب کاره، یه شب مریضیه، یه شب چیز دیگه است. همینجوری بخوای دنیا اونقدر برات کار فراهم میکنه که قدم از قدم نتونی برداری. باید بر خلاف این حرکت امواج، بر خلاف حرکت رودخانه شنا کنی، زحمت بندازی خودتو، زحمت بکشی، از خیلی چیزا خودتو محروم کنی، از خیلی مجالس خودتو محروم کنی، از خیلی همنشین ها خودتو محروم کنی تا بتونی چیزی به دست بیاری. خب آن که میپندارد کاری برتر از خودشناسی و خداشناسی چیست؟ کاری ما برتر از خودشناسی و خداشناسی نداریم در این عالم، شغلی بالاتر از تعلیم و تعلم در این عالم نیست. به خاطر همینه که اجرش هم دنیایی نیست. انبیا که معلمان بشرن، معلمان الهی هن، سفیران الهی هن، همه میگن به امتهاشون میگفتن که لا اسألکم علیه اجرا، ما اجری از شما نمیخواییم، این اجریه الا علی الله، اجر ما با خداست، خداست که اجر ما رو میده. چون اصلا اجر علم و معرفت دنیایی نیست که بشه در این دنیا اجر اونو پرداخت کرد، مزدش رو پرداخت کرد. خب در کلمه شیشم فرمود آن که در سوق ذات خود با تمثلات ملکی همدم و همسخن نباشد، باید با چه اشباح و خیالات همدهن باشد. سوق به معنی ناحیه در لغت، به معنی ناحیه، و در اصطلاح سوق یعنی اون باطن، اون درون. سوق ذات خود یعنی در درون ذات خود، سوق ذات خود یعنی در باطن ذات خودش، با تمثلات ملکی. تمثل رو قبلا بحث کردیم در موردش که تمثل چیه، گفتیم ما یه عالمی داریم به نام عالم مثال یا عالم خیال منفصل، یا بفرمایید برزخ، عالم حورقلیا، عالم صور معلقه، گفتیم اسامی مختلف داره. عالمی شبیه به عالم طبیعت، چون دارای صورت هست، شکل و اندازه و اینهاست، شبیه به این دنیاست، ولی ماده طبیعی نداره، مجرد از ماده. حالا تمثل به معنی رؤیت حقایق مثالی رو میگیم تمثل. وقتی کسی حقایق عالم مثالی و ملکوتی رو رؤیت میکنه بهش میگیم تمثل بهش دست داده، مثل اونی که انسان در خواب میبینه. خواب هم یک نحوه تمثله، منتها تمثل که ما میگیم وقتی رو میگیم در بیداری باشه. وقتی که در بیداری انسان از عالم ملکوت چیزی مشاهده میکنه، حقیقتی رو میبینه، صحنه‌ای میبینه، انبیاء الهی رو میبینه، امام خودش رو میبینه و و دیگه حالا چیزهایی که هست میبینه، میشنوه، میبوه، میخوره، میچشه، لمس میکنه، اینا رو بهش میگیم تمثل. مثلا در آیه قرآن در مورد حضرت مریم، موقعی که جبرئیل به ایشون نازل شد که حضرت عیسی رو به ایشون هبه کنه، آیه قرآن میفرماید فتمثل لها بشرن سویا، یعنی متمثل شد، تمثل پیدا کرد برای مریم به صورت یک انسانی راست قامت و ایستا. اون جبرئیل به صورت یک انسان برای مریم متمثل شد، که حالا ما یه علمی هم داریم به نام علم تمثل که اینها رو هم بعدها میرسیم، بعدها به این علم تمثل میرسیم که اون حقایق مثالی، حقایق ملکوتی در تمثلات چگونه صورت میگیرند و اون بحثایی که حالا متعلق به اون بحث هست. خب پس تمثل دیدن حقایق عالم ملکوته. میفرماد آن که در سوق ذات خود با تمثلات ملکی همدم و همسخن نباشد. چرا فرمود در سوق ذات خود؟ یک بحثی هست اینجا و اون اینه که جمیع اون چیزی که برای انسان متمثل میشه، رؤیت‌های مثالی برای انسان دست میده، همه اونها در ذات خود ماست، خارج از ما چیز دیگه‌ای نیست. ما به وسیله اون کانالی که مرتبط هستیم به عالم مثال اون حقیقت رو دریافت میکنیم و میبینیم. لذا اگر کسی مثلا در کنار ما باشه، وقتی ما تمثلی بهمون دست میده، اون شخص که در کنار ما چیزی نمیبینه، اون شخصی که در کنار ما چیزی نمیبینه، چون او در سوق ذات من صورت گرفته. مثلا شما در کنار یک کسی که خوابه، وقتی نشستید یا دراز کشیدید او خواب میبینه، مگر شما خواب او رو میبینید؟ نه. چرا؟ چون او داره در نفس خودش اون امور رو مشاهده میکنه. ما در خواب هر چیزی رو که میبینیم در نفس خودمون و در قوه خیال خودمون داریم مشاهده میکنیم، در قوه خیال خودمون داریم مشاهده میکنیم. همچنان که الان شما در قوه خیال خودتون خیلی اموری رو صورتگری میکنید، تو ذهن خودت میای مثلا یه آدم درست میکنی، یه حیوان درست میکنی، یا مثلا تصور میکنی داری میری بازار فلان چیز رو میخری، تو ذهن خودت دعوا میکنی، اینا همه تو قوه خیال تو هست و دیگری در قوه خیال شما راه نداره، دیگری که نمیبینه قوه خیال شما رو. و قوه خیال هم یک عالم خیلی وسیعیه که شما آسمان رو تصور میکنی، تخیل میکنی، همه آسمان در قوه خیال شما جا میگیره. خب خواب هم که میبینید شما، همه اون صورتهایی که در خواب میبینید در قوه خیال خودت داری مشاهده میکنی، جمیع اون صورتها در قوه خیال خود شما داره مشاهده میشه. حالا خواب میبینی رفتی مکه، خواب میبینی رفتی زیارت امام هشتم، هر چیزی رو که میبینی داری در ظرف نفس خودت میبینی، در درون نفس خودت داری اونا رو مشاهده میکنی. منتها حالا رؤیای صادقه و رؤیای کاذبه چه فرقی میکنه؟ رؤیای کاذبه اونه که قوه خیال یک موقع از طرف خودش میاد یه چیزایی رو صورتگری میکنه برای ما، چیزایی که تو روز دیده ایم، افکارمون، نیاتمون، چیزایی که در قلبمونه، میاد اینا رو صورتگری میکنه برای ما. لذا در خواب ما یه سری چیزایی رو میبینیم، بعد طرف میاد یا تعبیرش چی میشه مثلا، اینا چیزایی که نفس خودت درست کرده تو خواب برات. اولی آقایی میگو یه شب خواب دیدم یه گربه آمده دختر خواستگاری دخترم. میگو فکر کردم آخه یعنی چی، این چه ربطی داره به هم؟ میگه یادم افتاد که صبح نشسته بودیم با خانومم در مورد خواستگاری صحبت میکردیم، دخترم هم داشت بازی میکرد، در این اثنا یه گربه هم از دیوار پرید پایین. حالا قوه خیال اومده اینا رو ربط داده به هم که یه گربه اومده خواستگاری دخترم. قوه خیال دیگه اینا رو میچسبونه به هم دیگه، صورت ساز، چون کار قوه خیال صورتگری کردنه، داستان سرایی کردنه. اصلا داستان گفتن مال قوه خیاله. اگه انسان قوه خیال نداشت نمیتونست داستان بگه، نمیتونست شعر بگه، نمیتونست نقاشی کنه، خیلی کارهایی را اصلا نمیشد زندگی کرد اگه قوه خیال نداشتیم. که تمام امور ما، صحبت کردنمون، کارهامون همه با قوه خیاله. قوه خیال فقط این نیست که تخیلات باطل باشه، خیلی کارایی داره قوه خیال. یک موقع خیال از طرف خودش میاد، از قاس و احلام میسازه، دسته دسته حرفا و خیالات و اینا رو میچینه کنار هم دیگه و یک شلم شلوایی رو درست میکنه، طرف میبینه و فکر میکنه که مثلا خواب خیلی خوبی دیده، قابل از این که خود نفس اینا رو درست کرده. یک موقع هست نه، انسان قلب از عالم بالای حقیقتی رو دریافت میکنه، از عالم بالای حقیقتی رو دریافت میکنه، بعد قوه خیال صورتگری میکنه مناسب اون چیزی که دریافت کرده. لذا میبینه که مثلا رفته زیارت خانه خدا، میبینه رفته زیارت مثلا مشهد مقدس. یه موقع مثلا از امور آینده یه چیزی رو میگیره، بعد میگه خواب دیدم رفتم مشهد، بعد یه هفته دیگه پیش میاد میره مشهد، چون قلب از عالم بالا دریافت کرده اینو، قوه خیال هم صورتگری کرده و فهمیده، متوجه شده. لذا مثلا یه هفته دیگه براش پیش میاد و میره مشهد. که هرچه انسان از عالم بالاتر دریافت کنه حقایقو، خواب دیرتر تعبیر میشه، طول میکشه اینجا تا پیاده بشه. مثلا خوابی که حضرت یوسف دید 40 سال اینجوری ها طول کشید تا تعبیر شد، 40 سال، چون از بالا گرفته دیگه. یه موقع شما یه خواب میبینید فردا تعبیر میشه، این معلوم میشه از همین عالمه، از این پایماینا گرفتی که زود تو این عالم پیاده شده. حضرت آقا مثلا میفرمود یه بار من خوابی دیدم 20 سال طول کشید تا تعبیر شد، 20 سال بستگی داره که انسان از چه مرتبه‌ای بتونه بگیره.
بعضی خواهد سنی آدم خیلی آدم
نه اونها حالا مربوط میشه به ارتباط قوه خیال با مزاج انسان، ربطی به این قضیهی که میگیم نداره، این مربوط به اصل قوه خیال تصویرگریه، اون مربوط به ارتباط قوه خیال با مزاج میشه. حالا منظور اینه که ما اون چرا که در خواب میبینیم تمثلاتیه که در جان ما داره صورت میگیره. طرف فکر میکنه اگه مثلا خواب دیده رفته خونه خدا، رفته اونجا مثلا روحش بلند شده رفته اونجا، فکر میکنه مثلا روح مثل جسمه بلند شده رفته اونجا دور زده اومده. خب وقتی که شما مثلا میری خانه خدا، میری خونه خدا سقف نداره، مثلا خواب دیگه، شما این موقع میرید مثلا خواب میرید رفتید مشهد، میبینی مثلا تمام دیوارا خرابه. خب دیوارا خرابه تو مشهد؟ نه، اونی که شما میبینی در جان خودت داری میبینی، در عالم مثال خودت داری میبینی. حالا چه در خواب چه در بیداری، اون چرا که ما میبینیم در ذات خودمون داریم مشاهده میکنیم اون امرو. لذا گاهی وقت مثلا شاید برای شما پیش آمده باشه تو هیئت نشستی، تو جلسه عزاداری نشستی، یه بوی عطری به مشامت میرسه ولی بغل دستی هیچی حالیش نشده، چون این مربوط میشه به عالم مثال شما که یه تمثلی به دست داده و اینو مشاهده کردی، این بو رو شنیدی، یا یک نوری رو میبینی، مثلا این نوری رو مشاهده میکنی، یه حقیقتی رو میبینی. بنا نیست که دیگران هم دیده باشن، چون در ذات خودت داری میبینی اون رو. پس اون چه که ما در خواب و تمثلات میبینیم همه در سقع ذات خودمون دارن مشاهده میشن، در سقع ذات خودمون داریم میبینیم. و اگر کسی در کنار ما باشه اون رو مشاهده نمی کنه. لذا در همین آیهی که قرائت کردیم خدمتتون که فتمثل لها بشرن سویا، می فرما چی؟ فتمثل لها یعنی متمثل شد برای مریم، این تمثل برای مریم صورت گرفت، یعنی در وجود ایشون این تمثل صورت گرفت که اگر کسی در کنار حضرت مریم بود هیچی نمیدید. کسی اگر در کنار حضرت مریم بود اون امر رو مشاهده نمی کرد، چیزی نمیتونست ببینه، چون در کانال وجود ایشونه. که این قوه خیال ما یک کانالیه، یک راهیه، یک دریه به عالم مثال، به عالم ملکوت، که ما از این طریق میتونیم ارتباط داشته باشیم. و اگر این طریق، این کانال درست پاک بشه، درست تصفیه بشه، از این طریق میتونیم با عالم ملکوت مرتبط باشیم، میتونیم با عالم مثال ارتباط برقرار کنیم، یک دریه به آسمان، یک دریه به عالم ملکوت. خب که مثلا در روایت داره که رسول اکرم میفرماد کسی که راستگوتره خوابهاش صادقه تره، اون کسی که راستگوتره خوابهاش صادقه تره. چرا؟ چون نفسش عادت میکنه به درست تصویر کردن، درست صورتگری کردن. اون کسی که دروغ میگه نفسش عادت کرده به خراب صورتگری کردن، لذا خواب هم که میبینه نفس خراب شده، خراب صورتگری میکنه، چیزای هچل هفت نشونش میده. اون کسی که زیاد حرف میزنه خوابهاش آشفته، چون یه موقع انسان یه خوابی میبینه فقط یه قسمتش درسته، بقیهش همه صورتگری قوه خیالشه که صورتگری کرده اونها رو، همون یه قسمتش درسته. خب می فرماد آن که در سوق ذات خود با تمثلات ملکی همدم و هم سخن نباشد. انسان تمثلاتی دست میده بهش که با ملائکت الله هم سخن میشه، همدم میشه، با اونها به گفتگو برمیخیزه، معارف از اونها میشنوه، حقایقی رو تعلیمش میکنن. انسانی که اهل خلوت میشه یواش یواش در خلوت خودش وقتی اطلاع پیدا کرد تمثلات ملکی، چون تمثلات هم باز و هم فرق میکنه، تمثلات ملکی تمثلاتی که فرشتگان الهی برای انسان متمثل میشن، حالا به صورتهایی که دارن حقایق برای انسان متمثل میشن. حالا اینکه اونا همه در صبح ذات خود ما هستن، انسان میبینه انسانی رو، شخصی رو که باش صحبت میکنه، حرف میزنه، حدیث میکنه، مطلبی میگه، چیزی میگه. بله بله یکیش عرض کردیم صدق لحجه و درست صحبت کردن، استوار صحبت کردن، حرف بی خود نزدن، این یکی از چیزهایی که قوه خیال رو تطهیر میکنه، پاک میکنه. خیلی تمثلاتی پیش میاد که بسیار چه زیاد، انسانی که باز میشه به روش، باب تمثلات گشوده میشه، خیلی چیزهایی رو مشاهده میکنه. حالا در کتابها شما وقتی تورق که میکنید در کتب اهل معرفت زیاد پیش میاد که از تمثلات خودشون چیزهایی میگن که ما اینجوری دیدیم اونجوری دیدیم. آقا جان یک کتابی دارن به نام انسان در عرف عرفان، کتاب حجمش کوچیکه، یه مقدار از این صد کلمه بزرگتره، دو سه برابر این، همین مقدارم، همین قد چاپ شده به همین اندازه، که اونجا سیو و خورده ای از تمثلات جوانیشون و ابتدای راه که بوده اند اونجا ذکر کردن و بعد اونها رو تفسیر کردن، بحث کردن پیرامونش، که مباحثی هم که آوردن اکثرا در مورد معرفت نفس در تفسیر اونها، که بله مثلا شبی میدیدم در حالت توجه مثلا که دارن با نخصوزن لبان منو میدوزن و به من گفتن این به خاطر اینکه حرف زیاد میزنی، مثلا حرف بی خود میزنی، که اونجا فهمیدم که این عذاب برزخی کسیه که حرف زیاد بزنه، حرف بی خود بزنه. این معنای این تمثل میشه. یا در تمثلی مثلا میدیدم که شخصی در کنار من ایستاده و رسول اکرم بود و با صدای بسیار زیبایی اذان میگفت. یا مثلا روز جمعه بود صدایی شنیدم که میگفت ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، که دیدم امروز روز جمعه است و فهمیدم که باید ذکر صلوات بگم، چون افضل اذکار روز جمعه ذکر صلواته. خب حالا از این دیدنها و شنیدنها خیلی پیش میاد، سالک که در راه میفته اونقدر اموری رو میبینه که اصلا اگه به دیگران نمیتونه بگه، مگر یه تیکه هایی یه چیزهایی مثلا اونم برای خواص خودشون میگن ما اینجوری دیدیم اینجوری دیدیم، برای اینکه تفهیم کنه به دیگران، راه نمایی کنه دیگرانو. خیلی تمثلاتی پیش میاد وقتی کتاب اهل عرفان رو بخونید، معمولا اونجا از تمثلات و مکاشفات خودشون گفتن و چه مطالب شیرین و دلنشینی هم پیش آمده که انسان در همین تمثلات خدمت امام عصر میرسه، خدمت ائمه اطهار میرسه، با ارواح انبیا ملاقات میکنه، با ارواح اولیا ملاقات میکنه، با فرشتگان خدا ملاقات میکنه و چه چیزهایی که از اون طرف میبینه و میشنوه. خب حالا میفرماد اگر در صبح ذات خودت با تمثلات ملکی همدم و همسخن نباشی، اگه با اینا تو درون خودت اونت نداشته باشی، باید با چه اشباح و خیالات همدهن باشد؟ گفتیم خیال یا درسته و داره از عالم ملکوت میگیره و یا داره خودش صورت سازی میکنه. خودش صورت سازی میکنه چی میکنه؟ یک مش دعوا و فحش و خیال میکنه الان مثلا رفته تو خیابون یا آقایی تصادف میکنه، نمیدونم این خیالاتی که مردم دارن دیگه، یا خیالات گناه و فکر گناه و فکر خیانت و چه چیزایی سراغش میاد، چه چیزهایی سراغش میاد و چه چیزهایی میگه، چه کسایی با چه اشباهی تو ذهن خودش حشر و نشر داره، با چه خیالات فاسدی حشر و نشر داره که این قوه خیال رو باید کنترل کرد. حالا کنترل ما از قوه خیال چجوری باید باشه؟ فعلا این مقدار که انسان در خیال خودش گناه نکنه، فکر گناه به خیال خودش راه نده، فکر گناه رو به خیال خودش راه نده. حالا تا اونجایی میرسه که انسان اونقدر پاک میشه قوه خیال که دیگه مهمان میاد براش، مهمان از عالم ملکوت میاد، دیگه تمثلات ملکی بهش دست میده، با اونها ملاقات میکنه، با اونها صحبت میکنه، البته زبانش هم بسته میشه، چون اگه بخواد برای دیگران بگه که اصلا با سنگ و چوب میزنن شو، میگن تو کافر شدی دیوانه شدی اینا چی داری میگی. اگر با اونها هم دهن نباشه باید با چه اشباح و خیالاتی هم دهن باشه، تو چه لجنزاری باید دست و پا بزنه، همون لجنزاری که مردم اکثرا گرفتارشن، با خیالات خودشون می جنگن، با خیال خودشون آشتی میکنن، با خیال خودشون به قول مولانا با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان، با خیالات خودش داره زندگی میکنه. نه اینجوری بده، اونجوری خوبه، تو خیالات خودشه دیگه. مردم الان چجوری به من نگاه میکنن، نمیدونم در مورد من چی میگن، تو خیالات خودش. حالا تا اون خیالات فاسده‌ای که خدایی نکرده انسانو به انحراف میکشه. برای تصحیح قوه خیال انسان فکر گناه نکنه، افکارشو تصحیح کنه، نگذاره هر فکری بیاد سراغش، نگذاره هر فکری سراغ انسان بیاد، افکارش رو تا اونجایی که میتونه روی امور خوب ببره، در مورد قرآن فکر کنه، در مورد معارفی که شنیده فکر کنه، در مورد مباحثی که شنیده فکر کنه، افکارشو جمع و جور کنه، که حالا یواش یواش که انسان تو حرکت میفته، یواش یواش الهی میشه، این فکر هی توجه میکنه به عالم ملکوت، خیال اونوری میشه، میگه آن خیالاتی که دام اولیاست، آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست، آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. محرو یعنی زیبارو، زیبارویان باغ الهی، اینها دام اولیا میشن، دام یعنی موجب شکار اونها میشن، اونها شکار میکنن، اونها رو از عالم طبیعت جدا میکنن، انسان انس میگیره با اون طرف، با حقایق اون سوی. جناب شیخ اشراق نکته‌ای داره خیلی قشنگ، جمله‌ای داره، میگه انسانی که دائم الوضو باشه، با طهارت باشه، و دائما فکرش رو متوجه عالم ملکوت کنه و در همه حال ذهنش رو معطوف کنه به عالم ملکوت و مقداری هم از خلق فاصله گرفته باشه، حالا رفت و آمدهای آنچنانی و اینها، هرزگردی ها و اینا تعطیل شده باشه، دیری نمی پاید که خلصه های لذیذ ملکوتی او را می گیرد، به مانند برقی که برای او متجلی می شود، مثل رعد و برقی که می زنه و میره، رعد و برق میاد، یک لحظه که برق می زنه همه جا روشن می شه، ولی سریع خاموش میشه. جان خلصه های لذیذ ملکوتی، خلصه اون حالت روحانی که انشاءالله آشنا میشیم با این حالتهای روحانی، یک حالی انسانو میگیره لذت بخش که انسان از همه چیز تو لحظات فارغ میشه. حالا شاید تو نماز، تو خلوتهاتون گرفته باشه این حالتها، براتون دست داده باشه، و اگرم دست نداده انشاءالله اهل خلوت، اهل قرآن و ذکر و اینها که بشید، این حالتها بهتون دست میده. منتها در ابتدای امر مثل برقیه که میزنه و میره، یعنی لحظاتی میاد و میره، لحظاتی میاد و میره. و اگر انسان مداومت داشته باشه اینها بیشتر میشه، بیشتر میشه و طولانی تر میشه این خلسات، و تو اون خلسه ها اون وقت فرو میره، شکارهایی میکنه، اتصالاتی وصل میشه، چیزهایی میگیره از اون طرف، و و برکاتی که دیگه انسان اون سویی میکنه. و عمده همین قوه خیال ماست، فکر ماست که متوجه باشه به عالم سلام ملکوت، فکرمون متوجه عالم ملکوت باشه که مراقبت کردن همینه. البته انسان در سیر و سلوک، در سیر و سلوک معنوی که میخواد اون حالات رو ببینه، اونها رو شکار کنه، بگیره، نگید خیلی سخته، کار هر کسی نیست، انسان میتونه، اگر انسانی میتونی بری، مگر اینکه تنبلی کنی بگی نمیتونم، نمیخوام برم، ولی انسان میتونه اینا رو به دست بیاره. اونایی که رفتن و گرفتن و دیدن و شنیدن با من و شما فرق نمی کردن، از یه جنس دیگه نبودن که. به حقیقت عالم ملکوت، به خدا توجه کن، به این که در محضر خدایی الان، به این که الان در محضر خدایی و هر لحظه در محضر او نشسته ای، هر لحظه در محضر او نشسته ای. دائما انسان به این متوجه باشه، مراقبت کنه از این، نه تنها در نمازش بلکه در سایر اوقات هم متوجه این باشه که من الان در محضر خدا نشستم، در پیش خدا نشستم، خدا داره منو میبینه. اونهایی که رفتن، دیدن، شنیدن، اونا مثل ما انسان بودن، یه جور موجود دیگه ای نبودن، اونها زحمت کشیدن، کار کردن، از صبح تا شب دنبال دنیا میدویم ها؟ از صبح از خواب بیدار میشیم میدونیم در مغازه تا آخر شب، شبم که میام خونه شام بخوریم و فلان بکنیم و بعد یفتیم بخوابیم تا صبح. خب یکی برنامه حساب کنیم چقدر برای آخرتت گذاشتی، چند ساعت؟ یک ساعت شد بذاری از این 24 ساعت برای آخرتت، برای معنویتت؟ نه، یه ساعت هم نداشتیم. تو نمازمونم تازه فکر چکا و فکر نمیدونم قرض و بدهکاری و اینا بودیم. خب مفتی که به کسی چیزی نمیده، تو دنیا کار نکنی به پول نمیده، اونجا که دیگه حالا خیلی سخت در از این وره، ولی راه بازه برای کسی که میخواد بره. گفتیم عزیزان سعی کنن حتما شبها قبل از خواب یک رو 20 دقیقه توی اتاق خلوت تنها بشینن، فکر کنن، خودمون رو عادت بدیم به فکر کردن. در گناهان خودت فکر کن، در مرگ فکر کن، در قیامت فکر کن، به یاد حق تعالی فکر کن، روی معارفی که شنیده ای فکر کن، در این که تو کی هستی یا چه مقاماتی داری فکر کن، تو رکعت نمازی بخون، یه خلوتی با خودت داشته باش. یعنی یک ساعتی لحظاتی رو قرار بده فقط مخصوص خودت. دیگه تو اون ساعت نه زن داری، نه بچه داری، نه پدری، نه مادری، فقط خودم. تو اون لحظاتی که هستی بذار فقط مخصوص خودت، فکر کن غیر از تو هیچ کس نیست، اونو خرج خودت کن. بعد یواش یواش که انس بگیری با خلوت، اون موقع دیگه دلت میخواد همش با خودت باشی، اصلا دلت میخواد که فقط با خودت باشی. اگرچه در ابتدای امر برای انسان خیلی سخته تو خلوت رفته، سختشه که تنها باشه، ولی وقتی که میبینه لذت اون ورو، اون وقت دیگه سختشه که از خلوت بخواد بیاد بیرون. انشاءالله که همه اون اهل خلوت، اهل وحدت، اهل معنویت و روحانیت بشیم انشاءالله. السلام علیکم.